سلام آقا زنگنه.
سلام.
سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، وقت شما هم بخیر.
خوش آمدید آقا به جیکوپیک.
خیلی ممنونم، برنامه خوبی دارید و خوشحالم از اینکه
زنده باشید. متشکرم، عزاداریاتون قبول باشه.
ممنونم، انشالله برای شما هم قبول باشه. انشالله که حضرت سید الشهدا تمامی هممون و همه در مسیرشون باشه.
الهی آمین. آقای زنگنه بزرگوار، از حوزه فعالیتتون برای ما میگید؟
ما یه صفحه داریم توی فضاهای مجازی که توی اونها سعی میکنیم که احکام رو به زبان خیلی خیلی ساده به مردم یاد بدیم. اسم صفحه‌مون هم احکام یاره.
احکام یار.
بله.
این که میگید به صورت ساده آموزش بدید، یعنی حالا استفاده از ویژگی‌های بصری خاصیه یا اینکه خودتون صحبت میکنین، حالا از انیمیشن استفاده میکنین، یه ذره توضیح میدین که چطوری تولید محتوا میکنین در این حوزه؟
بله. اگه حالا گذرتون به رساله افتاده باشه و اصلا افتاده، خواهید دید که بالاخره ادبیاتی که توی کتاب‌های رسمی و سنتی استفاده میشه یه مقدار ادبیات علمی و قوزویه
و سخت و ثقیلیه راستش.
بله بله، ما میدیدیم که خیلی از مردم توی فهم مسائل احکام مشکلاتی دارن و بعضی از مطالب رو براشون قابل درک نیست و سخته براش.
بله.
و وظیفه خودمون دونستیم از شاید 10 سال پیش به این ور که جمعی از دوستان طلبه کنار هم جمع شیم و سعی کنیم این محتواهایی که وجود داره و وظایفی که توی رساله اومده و آیین و ادبیات زندگی روزمرمونه اونها رو به زبان ساده و قابل فهمی ترجمه کنیم و بازنویسی کنیم و اینها رو به این مخاطبین حالا معمولی و بالاخره آدم های عادی یاد بدیم. شروع کارمون با بازنویسی محتواها بود، ولی بعد چون که دیدیم که فقط متن خالی نمیتونه خیلی جذابیت داشته باشه و اون کار اصلی رو بکنه، رفتیم سراغ این که متن‌ها تبدیل به عکس نوشته بشن با تصاویر و آموزش‌های تصویری و گرافیکی محتوا رو با ساده‌تر کنیم. در کنارش دیدیم که فقط آموزش احکام ممکنه که با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های سرگرمی هم خیلی جذاب نباشه، در کنارش شروع کردیم از حالا داستان و طنز و اینها هم استفاده کردیم و شد مجموعه احکامیار که سعی می‌کنه خیلی چیک و پیک و ترتمیز و جذاب احکام رو به ساده ترین شکل ممکن به مردم یاد بده.
بله. آزنگه نمیشه یه مثال برامون بزنید؟ الان مثلا یکی از احکام رو با همون روشی که تو صفحتون گذاشتید برای ما بگید.
خب مثلا ما این عکس نوشته هایی که داریم همشون تیتراش تیترهای خیلی مثلا بروز و جذاب و ساده و احتیاط واجب که توی خیلی از رساله ها مثلا میبینید، اونجا خیلی ساده گفته شده اینجا یعنی این مسئله رو الان شما میتونید بذارید از یه مرجع دیگه ای بپرسید. از این کلمات ثقیل نمیدونم که ممکنه توی
عربی بعضن به هر حال ممکنه.
بله بله، زیاد میبینید مثلا
کسی ندونه معنیش چیه.
بله مثلا معامله باطل است با حرام است و مردم چه زمان چیه؟ باطل است با حرام است همین دو تا لفظ ساده خیلی با هم فرق دارن. باطله یعنی اینکه تو کار حرام انجام ندی ولی الان مالک این محصولی که خریدی نشدی. حرام است یعنی کار حرامی انجام دادی علاوه بر اینکه مالکش نشدی. و بعضی وقتا حرام بوده ولی مالک شدی. یه گناهی کردی ولی مالک شدی. اینا خیلی بینشون از نظر تخصصی فرقه.
مثلا
بری فقط همینو می‌بینی.
بله. آقای زنگنه، خب این مفاهیمی که شما الان فرمودین یک مقدار به هر حال بحث حقوقی هم پیش میاد. میخوام بدونم که شما در حالا اتاق فکرتون کسایی که هستن یا حالا گردانندگان این صفحه کسانی هم هستن که در حوزه حقوقی هم تخصص داشته باشن، چون خیلی از موادی که در حقوق هست برگرفته از احکام. میخوام بدونم که صرفا شما در صفحتون به مسائلی که راجع به احکام میپردازین یا نه، مثلا همین معامله رو که فرمودین خب بحث حقوقی هم پیدا میکنه.
نه ما کاری به بحث حقوقیش نداریم، ما فقط حکم شرعیشو میگیم. مثلا همین الان
فقط حکم شرعی.
بله همین الان که بازی مثلا هم استرس که خیلی معروف شد و همه بازی میکردن، ما اومدیم از نظر شرعی نظرات مراجع مختلف رو رفتیم بررسی کردیم، با دفترهاشون صحبت کردیم، پیگیری کردیم توی رساله‌هاشون، توی سایتاشون، آوردیم همین رو خیلی ساده و شکیل و خیلی واضح قشنگ گفتیم هر کدوم از مراجع نظرشون چیه، چون بعضی وقتا تو این استفسارات اینا که نگاه می‌کنید خیلی معلوم نمیشه آخرش من چی بگم. اگر اینجوریه پس اشکال داره، اگر اونجوریه که اشکال نداره. اینا میگن ما نفهمیدیم اصلا، بالاخره مثلا اگر مخالف قانون اشکال داره، اگر نیست اشکال نداره. ما میریم بررسی می‌کنیم، میگه آقا الان قانونی در مورد این مسئله داریم یا نداریم؟ فلان قانون میگه که این مسئله اشکال داره، پس طبق نظر مراجع شما نباید این کارو انجام بدید. یا نه مثلا در مورد این بازی همسر بررسی کردیم، بنشستیم که چون قانونی معنی نمی‌کنه بر اساس فتوای مقامات رهبری اشکال نداره دیگه، خیالتون راحت. اگه می‌خواید بازی کنید هر کاری می‌خواید بکنید، نگران مسئله شرعیش نباشید.
بله آذرنگنه، چون گفتیم به زبان امروزی این احکامو میگین، تو اون بخش، حالا یه بخشی از تو صفحه هر کسی وجود داره که واردش میشه زده که مثلا دنبال کننده های تو بیشتر تو چه سنی هستن؟ تو صفحه شما تا حالا اینو بررسی کردیم ببینین؟
بله، ما بیشتر دنبال کننده هامون بین سن 18 سال تا 25 سال هستن، بعدش 25 سال تا 35 سال هستن، بعد دیگه زیر 18 سال داریم و بالای 35 سال
هستن. آها، پس بیشتر نوجوانا و جوانا بله. جذب صفحتون شدن.
پس شما خیلی باید به روز هم باشید آقای زنگنه، چون همین بازی رو که گفتید، خب الان دیگه مبتلابه جامعه است، خیلی ها دارن به هر حال بهش فکر میکنن یا حالا باش در ارتباط هستن. شما همه این مسائل رو هم در نظر میگیرید، یعنی همه مسائلی که به روزه؟
ببینید، من به نظرم همین عدد رو که الان به شما بگم متوجه به روز بودن کار ما خواهید شد. این که یه مجموعه جهادی بدون هیچ وابستگی به هیچ جایی و کاملا به صورت خودجوش و اینها بتونه با گفتن احکام، بالاخره احکام انجام بده انجام ندست دیگه، مثلا احکام استاد اخلاقی داره خوشتر دیگه، مثل قانونه، مثل مواد قانونی که بالاخره این آیین‌نامه ها و نمیدونم بندایی که داره همشون مثلا قوانین حقوقی و اینا، خب بالاخره سخت و ثقیل و خشک دیگه، یعنی مثل اخلاق و مثل اعتقادات نیست که نرم باشه یا
منعطف باشه.
بله منعطف نیست. بله. این که یه مجموعه جهادی تونسته باشه حدود 500 هزار نفر فالوور داشته باشه توی شبکه‌های اجتماعی با گفتن احکام، نه مثلا بخواید طنز بگید یا مثلا شوخی کنید یا نمیدونم لایف استایل بشه یا از اینجور چیزا، کسی تونسته باشه 500 هزار نفر آدم جمع کنه، یعنی مطمئنن تونسته محتوای جذاب جوان پسندی تولید کنه که به این آمار و اعداد رسیده.
بله، خودتون چند نفر هستین که تولید محتوا می‌کنین؟
ما تقریبا 40 نفریم که این 40 نفر یه تیم نویسنده از تیم نویسندگان محتوای اولیه رو آماده میکنن، کارشناسی بررسی علمی میشه، بعد میره تیم بازنویسی محتوا اونو به زبان ساده تبدیل میکنه، بعد میره تیم طراحی اون رو طراحی میکنه، قبل از طراحی البته ویراستاری میشه، بعد میره تیم طراحی طراحی میشه، بعد میره تیم انتشار منتشر میکنه، بعد پاسخگوهامون میدن سوالی شوخی اگه براشون پیش اومده باشه اینها رو جواب میدن. یعنی 7 8 تا گروهه که تقریبا 40 نفر آدم درگیر این پروژه.
یعنی شما هیچ هدف مادی ندارین؟
نه، این پروژه کاملا جهادی و کاملا عامل منفعه و برای اینکه مردم احکام یاد بگیرن. البته ما تبلیغ هم توی صفحمون داریم، ولی هزینه هایی که گرفته میشه و جمع میشه تاش به اندازه یه دونه گرافیتی هم که برای ما کار کرده میاد در ما.
آها، پس براتون
صرف اقتصادی نداره براتون این صفحه؟
نه، یعنی این حجم آدمایی که دارن کار میکنن اون درآمدی که حاصل میشه خیلی محدود نسبت به
قصد. هم ندارید حالا از این صفحه بتونید کسب درآمد بکنید؟ حالا در جهت امور خیریه عامل منفعه، حالا هر چیزی که بدنه.
نه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. ما حالا تو بحث خیریهش، ما هم در کنار این مجموعه هم احکامیات، خیریه احکامیات هم داریم. چند صد میلیارد تا حالا مردم پول دادن و ما پول جمع کردیم و صرف کارهای خیر کردیم توی مناطق محروم و اینا، خیلی از اتفاقات افتاده. ولی یعنی گردش مالی زیاده ولی پولی به خود ماها نمیرسه.
آها، یعنی مثلا یه استوری میذاریم میگین که برای کمک مثلا به فلان قشری یا مثلا برای فلان روستا میخوایم همچین حرکتی رو بزنیم. بله، مردم کمک. بله، کنید.
بله بله بله.
آها. و استقبال میشه.
استقبال میشه انصافا. این مردم اگه مطمئن باشن بدونن که نیازه که یه کاری انجام بشه و اون کسی که واسطه است الکی نمیگه و قابل اعتماده، حتما کمک میکنن. ما بعضی وقت واقعا متعجب میشیم از کمکی که بچه‌ها میکنن. یک از چالشامون از نظر فقهی اینه که کمک جمع میکنیم برای یه جایی، بعد اون پوله بیشتر از نیازی میشه که برای اون منطقه بوده و همیشه مجبوریم توی استوریامون و پستامون بگیم که به ما اجازه بدید که اگه زیاد اومد بتونیم صرف پروژه دیگه یا یه جای دیگه بکنیم.
آقای زنگنه، برای ماه محرم و صفر چه برنامه ویژه‌ای داره صفحه شما؟
خب چون که بالاخره ماه محرم هم عزاداری و سینه‌زنی هم احکام ویژه‌ای داره از جهت مدل سینه‌زنی ها، مدل عزاداری ها، اشعاری که خونده میشه و بقیه جزئیات، ما یکی از وظایف خودمون باز توی همین فضا این دونستیم که محتوا و مطالب احکامی در مورد این موضوع جمع کنیم، آماده کنیم برای ما محرم. مطمئنا همین پست‌ها رو خواهیم داشت و سعی می‌کنیم وظایف شیعیان امام حسین رو توی عزاداری‌ها بهشون بگیم که عزاداری‌هاشون هم عزاداری‌های کاملی باشه، هم دقیقا مطابق شرع و خواسته اهل بیت.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی هم ممنون.
آدرس صفحتون هم لطفا بگید آقا زنگنه.
خواهش میکنم، احکام_یار
صفحه‌ای هستش که توسط آقای زنگنه و کسانی که باهاشون در ارتباط هستن تولید محتوا میکنه در خصوص احکامی که شاید خیلی متوجهش نشیم به خاطر حالا زبان ثقیلی که داره، به خاطر اینکه شاید مفهومش یک مقدار برامون سخت باشه درکش، ولی در این صفحه خیلی به صورت ساده این احکام رو توضیح دادن و حالا یه سری موارد دیگه هم هست که خود آقای زنگنه توضیح دادن توی حرفاشون. خیلی متشکرم آقای زنگنه.
ما توی همه شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، توی هر شبکه اجتماعی که هستن
با همین
اسم، فقط کافیه این آیدی رو، بله با همین آیدی رو سرچ کنن میتونن ما رو پیدا کنن. مثلا در ایتا، بله، سروش، گپ، آیگپ، روبیتا، توی همه اینها ما صفحه داریم و دقیقا آیدیمون هم همین احکام آندرلاین همین خط پایین میشه،
بله خط زیری
آندرلاین یار، بله میتونن با همین آیدی هر چه که هستن و خودشون مایلن و علاقمندن ما رو دنبال کنن.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
ممنون آقا زنگنه، امیدواریم توی این مسیر موفق باشین.
شما هم همچنین
موفق باشین.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
خیلی ممنونم که امروز هم همراه جیکوپیک بودید. به حرمت عاشورا و به حرمت آقا عبدالله الحسین الهی که نیکوترین سرنوشت ها و حلالترین روزی ها و پربارترین کسب و کار از آن شما باشه. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. التماس دعا و خداحافظ.
سلام و عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران و همه آزرده‌خواهان جهان. محمد رضا کارگری هستم، قائم مقام مجمع خیرین کشور. هیئت محبان جوان آقا امیرالمومنین مولانا وحیدین و عزیز با سابقه چندین ده ساله در میدان سپاه قرار گرفته و در این مکان هر شب به سوگواری آل الله می نشینیم، از خطبای ارزشمند هم بهره می بریم. فرق این هیئت و هیئات دیگه این است که این نام قدس جوانان محبان علی بن ابی طالب هست و بیشتر همون جوان ها هستند که مجلس رو با شکوه برگزار میکنن. کار جدیدی هم که ما امسال کردیم، خب ما در گذشته یکی از بنیانگذاران مدرسه‌های در کشور بودیم، بعد اخیرا در خدمت سروران معلولمون هستیم. اون در سازمان بهسیتی کشور به نام جامعه خیرین حامی معلولان سازمان بهسیتی کشور تصمیم گرفتیم که با ائمه جمعه و جماعت صحبتی داشته باشیم، چون ما سالیان 1,000,000 ویلچر نیاز داریم برای معلولان عزیزمون در سراسر کشور که تعداد زیادش رو سازمان بهسیتی تأمین میکنه. خب طبعا نیاز بیشتر هست. که ما به جای این که از گل‌های تازه در مراسم‌ها استفاده شه، اون بعد هم در دردسر رو برای خانوادانی که ختم هفت دارن ایجاد میکنه، داریم ویلچر رو جایگزین میکنیم. یعنی این که حداقل دسته گلی که تازه تهیه میشه، دسته گل‌ها چند نوع هست، یعنی که خمال خیلی ها هست که بسیار خوبه و اون برادرش میره به نیازمندان جامعه تقسیم میشه، این گل‌های تازه برای خاندان و اعضا دردسر ایجاد کنه و هزینه زیادی هست. ما داریم فرهنگ این که همونطور که مدرسه سازی یک فرهنگ شده در کشور که از دولت پیشی گرفته، همونطور میخوام که مردم که همیشه پایکارن در این مراسم ها از ویلچر، که مثلا ویلچر یا قیمت مثلا هر چقدر هست، تولید کننده هم واقعی مزید کمتری در اختیار ما قرار میده که اون هم در این صدقه جاریه سهیم باشه. پیشنهاد میکنم که اولا کسانی که از طریق رادیو جوان که عزیزان زحمت کشه در این حیات حتما که حضور دارن، بیشتر حضور داشته باشن. ماها که از کبر سن داریم بتونیم از تجربه این جوان هامون و اون که اونها امروز در این زمان چه نیازهایی رو برای برگزاری به هر چه باشکوه‌تره این مراسم داشته باشن بتونیم بهره ببریم. صدا میکنم کسانی که صدای من رو میشنون برای شفای همه مریضا دعا کنن که انشالله در این شبها بتونیم شفای عاجل برای همه مریضا به آبروی مولانا مبهدین و به آبروی مولانا کنن ابو عبدالله حسین و یاران و وفایش بپوشند انشاءالله. تشکر میکنم از عزیزانمون در رادیو جوان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دخت ایران رادیو جوان. من اکرم اویسی هستم و در این قسمت از برنامه دخت ایران قرار دفتر زندگی خانم دکتر آرزو عبدی رو با هم ورق بزنیم. با ما همراه باشید.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
رضای مقدم هستم.
از صادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قدر من.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه دخت ایران.
منم سلام دارم خدمتتون، خیلی ممنونم که بنده رو دعوت کردید.
زنده باشید. محبت بفرمایید که خودتون رو معرفی بفرمایید، چند سالتونه و اهل کجا هستید؟
بنده آرزو عبدی هستم، 41 سالمه، از استان کردستان، محل تولدم شهرستان دیواندره است و در حال حاضر ساکن تقیدستان. بنده دکتر اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز هستم و الان هم دارم مدیریت کارآفرینی رو میخونم، چون مرتبط به راستای کاریم هست. حدود 12 سال مشغول اشتغال و کارآفرینی هستم. نایب رئیس اتاق تعاون کمیسیون بانوان هستم، نایب رئیس انجمن مشاور کارآفرینی استان کردستان، مدیر عامل شرکت ایده پروران پیشرو، مدیر عامل شرکت مرکز مشاوره و کارآفرینی هستم.
زنده باشید. اگر اقدامات دیگه ای هم انجام دادید بفرمایید، میشنویم.
باشگاه کارآفرینان نوجوان رو تحت وزارت کار انجام میدیم. پایش اشتغال کشور رو تو استان کردستان در چندین شهرستان رو داریم انجام میدیم و در سالان قبل چندین تا مؤسسه خیریه در بحث امور اجتماعی مشغول به فعالیت بودم.
درسته، بسیار عالی، خدا قوت به شما. سکه خانم متأهلم هستی؟
بنده متأهلم، دو تا دختر دارم، یکی 17 سال و یکی 12 سال.
زنده باشید. سکه خانم عبدی، خانم دکتر بزرگوار، برای تمامی این اقداماتی که الان کسب کردید و به دست آوردید چندین سال زحمت کشیدید؟
من بچگی از 6 سالگی مشغول درس خوندن و در کنار آن کار میکردم. الان هم در کنار فعالیت های اجتماعی که خدمتون عرض کردم با شوهرم بحث پیمانکاری ساختمان رو چند تا آپارتمان در حال ساخت است.
درسته، زنده باشید. سرکا خانم، عرضم خدمت شما که با توجه به هر حال فراز و نشیب هایی در این مسیر شما تحمل کردید، بالا پایین هایی برای شما اتفاق افتاده، میخوام بدونم که خانم دکتر عبدی در این موقعیت ها چطور تونست روپا بشه و همچنین که آیا خانواده شما با شما همراه و همپا هستند؟ فرمودید که با همسرتونم دارید کار انجام میدید، به احتمال بسیار زیاد که همسرتون هم در اموراتی که الان کسب کردید نقش بسزایی داشتن. میخوایم بشنویم از زبان شما که خانم دکتر عبدی با توجه به تربیت فرزند، با توجه به همسرداری که باید مسئولیت یک خونه رو به عهده داشته باشه و تربیت فرزندان رو به عهده داشته باشه، چطور تونسته در خارج از منزل هم مدیریت بکنه؟ آیا اینها با همدیگه خلالی در حالا کارهای شما ایجاد نکرده؟ شما چطور توازن ایجاد کردید؟ بفرمایید.
در مرحله اول من باید تشکر کنم. شوهرم زمانی که من ازدواج کردم دیپلم ریاضی داشتم، بعد اون دیپلم کامپیوتر گرفتم تا دکترا من رو همراهی کرد و بعد اینکه چون مرتبط با کارم نبود بازم اقدام کردم از نو ارشد مدیریت کارآفرینی رو خوندم و اینا رو همش مدیون ایشون هستم. در کنار اینکه بچه‌هامو بزرگ کردم به کار امورات خانواده و حتی اقتصاد خانواده می‌رسیدیم، به من کمک می‌کرد. حتی بود من 40 روز به کاری دست نمی‌زدم، به درس خوندنم حساس بودم و کل راه ایشون منو همراهی میکرد. حتی من یه ارشدم که تهران بودم، یه بار بچه شیرخوار داشتم، یه بار ما ماشین سوار نشدم، و کلن رفت و برگشت منو همراهی میکرد. تو بحث امور کار بیرون من ایشون رو همراهی میکردم. زمانی که من تو دیواندره ساکن بودم، آپارتمان سازی میکردم، ایشون اصلا دیواندره نبودن، کارا رو به شای ایشون انجام میدادم. ایشون سقف ساکن بودن و موقعی که منم درس میخوندم ایشون منو همراهی میکرد. اون مدتی که من فصل امتحانات بودم کار داشتم، کلا بحث امور خانداری رو خودشون انجام میدادن.
بسیار عالی، زنده باشی، خدا حفظتون کنه، انشالله همیشه موفق و خوشبخت باشید. خانم دکتر، بحث تربیت فرزندان رو نفرمودید، من میخوام بدونم که به هر حال درست همسر شما نقش بسزایی در کمک کردن به شما داشتن و یک آرامش رو برای شما فراهم کردن، من میخوام ببینم در قید نبود شما که فرزند مادر رو نداره دیگه، درسته؟ زمانی که شما تشریف نداشتین، شما در منزل حضور نداشتین، میخوام بدونم که چطور این کاستی ها رو جبران کردید؟ به هر حال نبود شما در منزل تأثیرات خودش رو بر روی فرزندان شما قطعا گذاشته. شما چه اقداماتی در این زمینه انجام دادید؟
البته هر کسی که تو زندگی برنامه ریزی کنه، من هر جایی که میرم میگن چطور این همه مدیریت رو میتونید؟
بله.
ما 24 ساعت در طول روز داریم و اگه بیایم تک تک این ساعت ها رو بشماریم و برنامه ریزی کنیم، مطمئنا با این همه مشغله وقت زیادم میاریم. یکی این که برنامه ریزی داشتیم برای خودم که چطور هم بچه‌ام برسم، هم حتی من یه دونه نظافتچی تو خونم نیاوردم و کل کارا و امورات زندگی من خودم انجام میدم.
درود بر شما.
با برنامه ریزی تونستم از پس اینا بر بیام. یه مزیت دیگه ای که زندگی ما داره، ما هر دوتامون شغل آزاد داریم و موقعی که بخوایم میتونیم هم به بچه‌هامون برسیم. این مدت زمانی که من مثلا تو تبریز دو روز میمونم، ایشون کاملا تو خونه بودن و به بچه‌ها رسیدگی میکردن.
تقسیم کار انجام میدید در اصل، نمیذارید که اینجا کاستی برای فرزندان تو به وجود بیاد. درسته، درود بر شما. پس در نتیجه با توجه به صحبت‌های شما، شما بر اساس برنامه‌ریزی دارید زندگیتون رو پیش میبرید. یک بخش کوتاهی رو بشن و همچنین از شنوندگان عزیز میخواییم که اگر بانوی موفقی رو میشناسند حتما به شماره 30881 پیام بدن تا ما با این عزیزان گفتگو کنیم. زندگی هیچ کس خالی از مشکل نیست، همه ی زندگی ها پر از پیچ و خمه، ولی دلیلی برای ناامیدی نیست، چرا که برای هر مشکلی یه راه حلی وجود داره. ممکنه گاهی راه حل رو سریع پیدا نکنیم و اینجور مواقع باید تا پیدا کردن راه حل ناامید نشیم و صبر کنیم، چرا که خداوند بهترین راه حل رو به موقع بهمون نشون میده. تو صحبت‌های من که اشاره کردم بحث تربیت فرزند، بعضی از به عنوان موفق خانه و خانه‌داری رو البته یه تعداد اندکی به فراموشی سپردن. در بیرون از منزل خیلی موفق هستن ولی در داخل منزل با ضعف‌ها و کاستی‌های مواجه میشن. عرضم خدمت شما که میخوام تو صحبت‌ها به این اشاره بکنم که خانواده در اولویت باید قرار بگیره. هرچند موفقیت یک بانوی همچون شما خیلی حائز اهمیت. خانم عبدی، من میخوام بدونم جاهایی که شکست خوردید و ناامید شدید چیکار می‌کردید؟ زمانی که کم آوردید به حال این اتفاقا براتون صورت گرفته؟
میدونی ما من وقتی که کارآفرینی کار میکنم، چه قبل از اونم همیشه گفتم ما میتوانیم. من کلاس هفتم که ترک تحصیل کردم باعث شد که رو جسمم اینقدر علاقه من به درس خوندم بودم که تحرکم رو از دست دادم، یعنی نمیتونستم راه بروم.
درسته.
و این انگیزه ای شد که همیشه من اینو بگم که من میتوانم و میتونم برم جلو و همیشه رویاهای بزرگ داشتم.
یعنی شما، من الان متوجه نشدم، یعنی شما یک مشکل جسمانی براتون پیش اومده، درسته؟
نه، من به شدتی که علاقه من به تحصیل بودم،
بله،
یک سال مدرسه که نرفتم، سال پنجم به هفتم و موقع کلاس ششم که نبود،
بله،
باعث شد که من اینقدر ناراحت شدم و ناامید شدم که رو جسمم تاثیر بذاره.
بله درسته.
و این انگیزه شد تو دوران کودکی که من از پس اونا بر بیام و به خودم اعتماد به نفس بیشتر وقتی که داشته باشی و بگی میتوانم و دیگرانم به خواستات احترام میگذارن. وقتی که من روزانه 20 ساعت مطالعه میکردم، مطمئنا دور و برای منم به کتابای من احترام میذاشتن و منم این باعث شد که بتونم ادامه تحصیلمو بدم.
یعنی خانواده نقش مهمی در موفقیت‌های شما داشتند؟
بله قطعاً. خانواده خیلی تاثیرگذارن، ولی خودمونم باید رو کار و فعالیتی که داریم مصمم باشیم. یعنی اگه ما اونو چطور بگم دست کم بگیریم، اطرافیان هم اینطوری نگاه میکنن. هر خانم متأهلی که ازدواج میکنه میگه من نمیتونم درس بخونم.
بله.
چرا نمیتونید؟ من گفتم 24 ساعت ما تو روز فرصت داریم برای امورات.
میخواد از این برنامه ریزیه یه کوتاه، البته هر کسی البته برنامه ریزیه خاص خودشو داره، اما اون نکته مهمه، اون رو میخوام از زبان شما بشنویم، چیکار میکنید واقعا به تمام این امورات میرسید؟
ما یه جدول سوات داریم، نقاط ضعف، قوت و تهدیدها و فرصت ها. هر شبی که میخوابم من اینو برای خودم، همیشه برای بچه‌هام که تدریس میکنم میگم، بررسی میکنم ببینم روزانه من مثلا فلان ساعتو کجا خالی گذاشتم.
درسته.
بابا بفهم زمانی که من یه ترم، اگه میگن شما دکترای دانشگاه دولتی چرا داری درس میخونید، میگم اگه درس نخونم چون وقتم داره زیاد میاد، مریض میشم.
بله درسته.
چون از بس که برنامه ریزی کردم و تایمای خالیمو پر کردم، اگه جای خالی باشه مطمئنا من اونجا کلافه میشم، یعنی سردرد میگیرم.
درسته. همچنان میخواید ادامه بدید و انشالله موفق باشید. یک بخش کوتاهی رو بشنویم و همچنین از شنوندگان عزیز میخواییم که اگر بانوی موفقی رو میشناسند حتما به شماره 30881 پیام بدن تا ما با این عزیزان گفتگو کنیم. شکست رو باید اتفاقی غیر قابل انکار در راه موفقیت بدونیم. این در حالیه که بسیاری از افراد بلافاصله بعد از اولین شکست ناامید میشن و تمامی رویا پردازی هاشون رو کنار میزنن. شکست مرد و زن نمیشناسه. فقط کافیه به خود باوری برسیم و اون حصار شک و تردید که به دورمون پیچیده رو کنار بزنیم. نباید در انتظار تکامل باشیم و به سراغ کارهای بزرگ بریم. تکامل هیچ وقت از راه نمیرسه. از زبان خانم دکتر عبدی بشنویم که رمز موفقیت شما در چی بوده؟
من یه پیشنهادی دارم، اگه میخواییم که ما تو گرایش کارآفرینی هستیم، نمیدونم چرا جامعه ما میگن 20% بیکار، 30% بیکار. بیکاری یعنی چی؟ با این همه کار، این همه ظرفیت، این همه پتانسیلی که داریم، خدا رو شکر ما الان تو خودمون میگم توی یه استانی هستیم که آب داریم. مهمتر از این آب یعنی زندگی.
بله.
زمین به اندازه کافی داریم ولی بیکاری بیداد میکنه. من خواهش میکنم از این مردم، بیکاری یعنی چی؟ بیایید از تک تک فرصت ها، تک تک جاهایی که دارین استفاده کنین. ما جامعه ما الان یه بحثی هست که ما مریض میشیم میریم دکتر، ولی وقتی که شغلی نداریم، کاری نداریم، به هیچ جا مراجعه نمی کنیم. مهمترین بخش زندگیمونه، مادیاتمون، همه چیمون به اون بستگی داره.
خب یه سری انگیزه ندارن، اون انگیزه رو از کجا باید به دست بیارن؟
انگیزه ما اینه که خودمونو پیدا نکردیم. وقتی که به یه جایی مراجعه میکنیم، یه امیدهایی به ما میدن و خودمونو به ما میشناسن، این انگیزه خود به خود به دست میاد. هر کدوم ما یک کارآفرینیم.
بله.
همه ما متاسفانه تو کشور ایران نشستیم پشت میز بشینیم، باعث شده که این انگیزه رو همه از دست بدیم. باز اینکه لیسانس گرفتیم، دکترا گرفتیم، بشینیم باید یه جای استخدامی بشه، این شده باعث بی انگیزگی همه ما.
بله، یعنی طرف وقتی که میره دارای مدرک تحصیلی میشه، بلافاصله میخواد در یک مکانی استخدام بشه، ولی در حوزه کارآفرینی و خیلی حالا مسائل دیگه در حوزه‌های مختلف فرد میتونه اقدام بکنه، اما به هر حال تلاش نمیکنه. ولی یه ادام اینطوری هستن، یه ادام همچنان مانند شما موفقن و درود بر شما. سرکا خانم عبدی، خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه وقت گذاشتید. من از شما میخوام یه توصیه‌ای بشنوم.